قبل از اینکه وارد اصل سخن بشم احساس دل میکنم نسبت به بیان دو مطلب. مطلب اول اینکه بدون سر سوزنی مبالغه و قلوب و اقراق، اگر فرهنگ کشور ما، آموزش و پرورش کشور ما به معنای عامش، نه فقط وزارت آموزش و پرورش، به دست کسانی می افتاد مانند آقای بنی هاشمی و همسرشون بانو فهیمه تقوی، اون وقت می دیدید که این مملکت چه روز و روزگاری می داشت و چه تفاوت چشمگیر با وضع کنونی کشور ما می داشت. واقعا این دو شخص از مفاخر فرهنگی ناشناخته کشور ما به حساب خواهند آمد. اگر فردایی شما زنده باشید، خواهید دید که نسل‌هایی که زیر دست و با اشراف این دو بزرگوار بزرگ شدند چقدر متفاوتند با کسانی که از این آموزش و پرورش پربرکت محروم ماندند. این رو من باید واقعا بابت ادای دین بگم، به عنوان کسی که رفت و آمد دارم در مکتب خانشون و میبینم که با بچه ها چه رفتاری صورت میگیره، چه تعلیمی داده میشه و چه تربیتی القا میشه. و نکته دوم هم این که یکی از سروران الان از من پرسیدن که وقتی که آقای دکتر شعبانی و خانم دکتر گودرزی مطالبی درباره آموزش پرورش کودکان میگفتن که مگر خبر ندارن از وضع آموزش پرورش کشور ما، این حرف ها کجا و وضع کنونی ما کجا. یعنی در واقع میخواستم بگم این سخنان گویا واقع بینانه نیست، خیلی آرزو اندیشانه است و آرمان گرایانه است. خب من دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم. نکته اول اینکه چون در آموزش پرورش کشور ما اینها نیست، باید این فعالیت ها صورت بگیره. اگر بود که دیگه نیازی نبود که این فعالیت ها صورت بگیره، نوعی تحصیل حاصل بود. چون آموزش پرورش کشور ما به منحط‌ترین صورت الان داره اعمال میشه و نسل هایی که در این آموزش پرورش تعلیم و تربیت میبینن، نسل هایی هستند به هر معنایی که تصور کنید، هم به لحاظ علم، هم به لحاظ قدرت تفکر، هم به لحاظ عمق فهم، هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ اخلاقی، چنان که باید و شاید اصلا نیستند و فرسنگ ها فاصله دارند. از این نظره که کارهای امثال آقای دکتر شعبانی یا خانم دکتر گودرزی ارزشمنده. اگر روزی روال آموزش پرورش کشور ما به این صورت در بیاد، اون مخش چه بسا شما باید بگید خب اینها باید کار دیگری بکنند. ولی تا اطلاع ثانوی امثال این کارها در سرتاسر کشور ما ضرورت داره، به عنوان تکمیل یا به تعبیر بهتر به عنوان اصلاح آموزش پرورش کنونی کشور. اینه که از امثال خانم گودرزی و آقای شعبانی هم باید کمال سپاس رو داشت که به عنوان کسانی تک توک گوشه و کنار این جامعه، به عنوان دلسوزی های ماندگار که من ازش در جای دیگری تعبیر کردن به مهر ماندگار، دارن کار میکنن. این مهرورزی، مهرورزی ماندگاره، چون اثراتش تا نسل هایی باقی خواهد بود. بپردازم به اصل مطلب. خب همه سروران کمابیش وقوف دارن که داستان بر سر چیه؟ داستان بر سر اینه که آموزش پرورش باید اصلاح بشه و تا وقتی اصلاح نهادی در کشور ما نشده، اصلاح سازمانی نشده، چاره جز این نیست که کسانی در حاشیه کارهایی انجام بدن که نقص اون نظام آموزش پرورش رو تکمیل بکنن و عیبش رو اصلاح کنن. حالا اصل داستان از چه قراره؟ یعنی مسئله بر سر چیه؟ مسئله بر سر این است که در کشور ما و در کشورهایی که مثل ما عمل میکنند که امیدوارم روز به روز تعدادشون کمتر بشه، تمام آرمان و تمام آرزوی کسانی که آموزش پرورش رو به دست گرفتن فقط این است که ثروت در جامعه ارزش تلقی بشه. فقط در نظرشون پول ارزشمنده. سالها پیش در زمان رژیم سابق یکی از نویسندگان مارکسیست ایران کتابی نوشت تحت عنوان پول ارزش ارزش‌ها، و در اون کتاب می‌خواست به این مطلب تأکید بکنه که ما داریم به طرف جامعه میریم که پول درش ارزش ارزش هاست. یعنی هر چیزی اگر با پول در معارضه افتاد، در رقابت افتاد، ما اون چیز را فدای پول میکنیم. هیچ وقت نمیذاریم پولمون فدای چیزی بشه. هر چیز دیگری که ناسازگاری نشون داد با پول، ما پول رو بر اون چیز ترجیح میدیم و ارزش ارزش ها یعنی این. گاهی از این نکته تعبیر می شود در کتاب های فلسفی به مادیت اخلاقی. مادیت اخلاقی فرقش با مادیت فلسفی در اینه که در مادیت فلسفی شما قائلید به این که چیزی فوق عالم طبیعت وجود نداره. خدایی در کار نیست. روح در کار نیست. زندگی پس از مرگ افسانه است. و خلاصه همه چیز منحصر میشه در عالم طبیعت و منحصر میشه در اون چیزی که فیزیک و شیمی و زیستشناسی در بابش میتوانند سخن بگن و سخن میگن. این مادیت فلسفیه. اکثر مردم جهان و از جمله اکثر مردم ایران به این مادیت فلسفی قائل نیستن، چون اگر ازشون بپرسی میگن خدا وجود داره و حتی برای دین و مذهب ارزش و اعتبار قائلن، معتقدن زندگی پس از مرگ هست، معتقدن روح وجود داره و به این معنا اصلا مادی نیستن. ماتریالیزم فلسفی به ندرت در جهان طرفداران جدی داره در میان توده های مردم. اما در این حال مادیت اخلاقی چرا؟ مادیت اخلاقی یعنی این که تو فارغ از این که در باب خدا و روح و زندگی پس از مرگ و فلان و بهمان نظرت چی باشه، تو برای چی داری زندگی میکنی؟ میخوای در زندگی به کجا برسی؟ اگر گفتی میخوام در زندگی به پول برسم، اون وقت تو به مادیت اخلاقی دوچاری. این اگر گفتی لزومی نیست که به صورت سخن و گفتار القا بشه. اگر من زندگی تو رو ببینم یا تو زندگی منو ببینی و ببینی من همه یه کار و کوششم برای ثروتمندتر شدنه، خب من دیگه در واقع قائلم به مادیت اخلاقی. در کشور ما هم علارغم دعاوی فراوانی که درباره دین و دینداری و اخلاق و معنویت و فلان و بهمان میشه که اصلا باور کردنی نیست، همه دستندرکاران در فکر پولند. هم در فکر این که خودشون پول کسب کنند، حالا از راه‌های مشروع و نامشروع و عموماً نامشروع، و هم در فکر این هم که بچه‌هاشون پولدار بار بیاد. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که خب پول رو که به رایگان توزیع نمی‌کنند در جایی. بنابراین اگر بچه من بخواد پولدار بشه، من که پدرش هستم و همسر من که مادرش هست، به بچه از اول القا میکنه که تو باید بری به دنبال یک شغل و حرفه‌ای که بیشترین امکان پول آوری رو برات فراهم بیاره. چون به هر حال تجربه زندگی به من نشون داده و به همسر من هم نشون داده که پول رو که کسی به رایگان جایی توزیع نمیکنه، تقسیم نمیکنه. باید به هر حال متصدی یک کار، متصدی یک حرفه و شغل شد تا از طریق اون پول به دست آورد. البته هرچه اون شغل پول درارتر بهتر، ارزش شغل ها و حرفه ها هم به میزان درآمدی است که به متصدی و متکفل خودشون میدن. بنابراین هرچه این شغل پول درآورتر باشه، البته شغل بهتری هم هست. و بنابراین اگر پزشکی شغل پول دراری است، اگر مهندسی شغل پول دراری است، اگر حقوقدان شدن و وکیل شدن پول دراره، خب البته بهتره. پول درآورتر همون بهتره. دیگه هیچ معیار دیگری وجود نداره. چون پول ارزش ارزش هاست، پس شغل ها و حرفه ها هم باید ارزش خودشون رو از پول بگیرن. و بنابراین پول تعیین میکنه که بچه من حتما با اینکه عشق به نقاشی داره حتما بره مهندس بشه، با اینکه عشق به فلسفه داره حتما بره پزشک بشه، و با اینکه عشق داره به اینکه عرض کنم که زیست شناس بشه، ولی خوبه که بره به زیست شناس شدن مثلا حقوقدان بشه. خب اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که خب برای اینکه من رو در یک شغل حرفه استخدام کنن، من باید از دانشگاهی مدرکی داشته باشم داله برای اینکه میتونم اون شغل حرفه رو متکفل بشم. بنابراین یک نظام آموزش پرورش تأسیس میکنیم که این نظام آموزش پرورش اگر کاملا موفق باشه، میتونه کسانی رو بپرورد که یک شغل حرفه خوب رو، یعنی یک شغل حرفه پولدار رو میتونن متصدیش بشن. تمام نظام آموزش پرورش داره همگرایی نشون میده برای اینکه تو بتونی یک شغل حرفه متکفل بشی. اگر بختیار باشی شغل حرفه پولدارتر، اگر بختیار نباشی و اوضاع و احوال زندگی اجازه نده یه شغل با درآمد کمتر، ولی به هر حال تو را به عنوان فرزند خودم من تحویل نظام آموزش پرورش میدم. در 3 سالگی، در 2 سالگی به یک مهد کودک و کودکستانت میبرم تا در 33 سالگی و 32 سالگی که دکتراتو میگیری بشی یه آدمی که میتونه یک شغل و حرفه رو متکفل بشی. یعنی میخوام تو را در طول 30 سال از یک ماده خام تبدیل کنم به کسی که میتونه یک شغل حرفه رو متکفل بشه، متصدی بشه. بنابراین از نظر من ماده خامی که به نام فرزند خودم تحویل مهد کودک میدم، تحویل کودکستان میدم، میخوام مثل یک موم در دست معلمان و مربیان قرار بگیره و از این موم چی بسازن؟ کسی که بتونه یک شغل حرفه را، ترجیحاً شغل حرفه‌ای که بیشترین درآمد ممکن داشته باشه، بتونن تحویل من بدن. بنابراین تمام زحماتی که میکشم برای تعلیم و تربیت بچه‌ام یا به عهده معلمان و مربیان میگذارم که برای تربیت بچه‌ام اون زحمات رو اونها بکشن، برای اینه که این بچه من الان شغل حرفه نداره، پس پول نداره. تبدیلش کنید به انسانی که شغل حرفه داشته باشه تا بتونه پول داشته باشه. اینه که فارغ التحصیلان دانشگاه های ما اگر خیلی موفق باشن، اگر واقعا زحمت و مهنت و مرارت کشیده باشن و اگر قوای ذهنی به اندازه کافی قوی داشته باشن و اگر هیچ مانع و قاعده دیگری پیش نیامده باشه، وقتی میان بیرون یک هنر دارن و اون هنرشون اینه که میتونن یک شغل حرفه داشته باشن. اما آیا زندگی برای این بود؟ یعنی ما آمده بودیم در اینجا که شغل حرفه‌ای به عهده بگیریم و بعدم از دنیا بریم؟ خب اگر تلقی ما مادیت اخلاقی باشه، بعد برای همین هم بود. اما وقتی این دانش جویان فارغ التحصیل میشن، میبینیم دیگه هیچ چیز دیگری از زندگی رو نمیدونن. فقط میتونن مهندس بشن، فقط میتونن پزشک بشن، فقط میتونن بدن در یه اداره، در یک وزارتخانه استخدام بشن. اما چیزهای دیگری در زندگی هست که این چیزهای دیگر رو اینها یاد نگرفتن، و اینه که از فردای روزی که وارد صحنه زندگی اجتماعی میشن، هم خودشون به مشکل برمیخورن و هم دیگران رو به مشکل در میاندازن. یعنی هم خودشون رنج میبرن و هم دیگران رو میرنجانند. چرا؟ برای اینکه الفبای زندگی الف شغله، ولی تا یا چیزهای دیگری هم هست تا زندگی بتونه یک زندگی آرمانی و کمال مطلوب بشه، یعنی یا یک زندگی خوش یا یک زندگی بهروزانه. اگر بنا زندگی خوش یا بهروزانه داشته باشن، خیلی چیزهای دیگر غیر از شغل و حرفه هم باید بدانن. خب این چیزها وجود نداره. من بارها برای اثبات این نکته در جلسات مختلف گفتم که به مخاطبان گفتم آیا هیچ وقت تو زندگی براتون پیش اومده که به دوستتون بگید که فلان مشکل در زندگیم پیش آمد؟ اگر فلان درس رو در دبیرستان به من یاد نداده بودن یا فلان درس رو در دانشگاه به من یاد نداده بودن، تو جل این مشکل میموندم، پام از این مصیبت بیرون نمیتونستم بکشم. بازم خدا رو شد که تو دبیرستان یه درسی داشتیم یا تو دانشگاه یه درسی به مون دادن که اون درس به دادم رسید، وگرنه این مشکل خانوادگی یا این مشکل عرض میکنم که فرهنگی یا این مشکل اجتماعی در عالم دوستی، در عالم همکاری، در عالم خویشاوندی، در ارتباط با بیگانگان این مشکل رو نمیتونم رفع کنم. هیچ کسی نمیتونه بگه چیزی به من یاد دادن که اون چیز حلال این مشکل من شد، که اگر یاد نداده بودن من همچنان میموندم. چرا؟ مگه اینا کجا مواد یاد بگیری؟ برای اینکه اونا که نمیخواستن تو رفع مشکل برات بشه، اونا خواستن توی شغل حرفه رو بتونی درش متصدی و متکفل بشی. خب اونم که میتونی بشی، اما از فردای روزی که وارد کار میشی، از فردای روزی که وارد صحنه اجتماعی میشی، دائما به مشکلاتی برمیخوری که اگر صادق باشی، صداقت داشته باشی، اعتراف میکنی که کمیتت لنگه، اعتراف میکنی که بلد نیستم این مشکل رو رفع کنم، بلد نیستم این مسئله رو حل کنم، نمیتونم به این موضوع بپردازم. این که خیلی موضوعات در زندگی ما پیش میاد که نمیتونیم بهش بپردازیم، خیلی مسائل برای ما پیش میاد که نمیتونیم حل بکنیم و خیلی مشکلات برای ما پیش میاد که نمیتونیم رفع بکنیم، این نشون میده که کمیت زندگی ما داره لنگ میشه و این لنگی به خاطر اینه که آموزش پرورش برای یک زندگی بهروزانه نیست، برای یک زندگی خوش نیست، فقط برای اینه که تو بتونی شغل رو متکفل بشی. خیلی مثال ساده بزنم، استاد دانشگاه در نظر بگیری که تقریبا تا 33 سالگی دائما با دفتر و دستک و کتاب و استاد و شاگرد و امتحان و فلان و بهمان سر و کار داشته. 33 سال درس خونده مثلا. تا 33 سالگیش واقعا ازش کسی توقعی جز درس خوندن نداشته. همین استاد دانشگاه نمیتونه با آبدارچی دانشگاه رفتار خوب داشته باشه. نه. بلد نیست. همین استاد دانشگاه نمیتونه 5 دقیقه روی یک ریل حرف بزنه. ازش میپرسی که آقا نظر تو راجع به ایکس چیه؟ راجع به هر چیزی حرف میزنه غیر از این ایکس. انگار گفته ای که خواهش میکنم درباره هر چیزی حرف بزنید غیر از ایکس. نمیتونه روی یک ریل حرف بزنه. این معنیش اینه که هنر حرف زدن رو هنوز یاد نگرفته. آیا هنر حرف زدن مهمترین هنر تو زندگی نیست؟ ما اول چیزی که سعی میکنیم به بچه هم یاد بگیریم اینه که حرف بزنن، چون میدونیم که حرف زدن آغاز زندگیه. این نمیتونه 5 دقیقه حرف بزن. اینقدر آشفته بودی، از این شاخه به اون شاخه پریدن، لا یعنی گفتن، مهملات گفتن، حرفای بی ربطه با یک دیگر زدن، آخرش هم ما نمیفهمیم که نظر این شخص راجع به ایکس چیه. استاد دانشگاه هم هست، کلاسش هم نمیتونه، یک کلاس سروبه رو نمیتونه اینجا شما رو سوار کنه بگه دانشجوی من تو رو من در این ایستگاه سوار میکنم، 3 ایستگاه دیگه پیادت میکنم، هفته آینده هم میام اون ایستگاه سوارت میکنم، 2 ایستگاه بعد تا آخر ترم تو به مقصودت برسی. این معناش اینه که حتی حرف زدن بلد نیستیم ما. و آیا چیزی مهمتر از حرف زدن وجود داره؟ آیا چیزی وجود داره در عالم ارتباطات مهمتر از این که من بتونم با تو بدون سوء تفاهم حرف بزنم، بدون اینکه تو بد فهم کنی مراد من رو، بدون اینکه من بد ادا کنم مراد خودم رو؟ خب از اینجا بگیرید تا بقیه امور زندگی که چه اونایی باشن که به مهارت‌ها به تعبیر سرورانم مربوط بشن و چه اونایی که مربوط میشن به نیچی های زندگی. ما اینا رو نمیدونیم. چرا؟ چون به ما یاد ندادن. من مقصر نیستم چون به من یاد ندادن، اما اگر خود من هم همین رو به فرزندانم القا کنم دیگه منم مقصرم. من مقصر نیستم چون معلمانم روش زندگی به من یاد ندادن، اما اگر گوش بچه‌مو بگیرم و بچه‌هام رو تو همون مدارس بفرستم دیگه من مقصرم. چرا؟ چون خودم که میبینم که زندگیم دائما لنگی، پشت لنگی، کجی، کوجی، نابسامانی، پریشانی، خب من بچه‌مو نباید در مدرسه‌ای بفرستم که اگرم خیلی موفق شد تازه میشه مثل پدرش. پدرش که هیچ چیز از زندگی نمیدونه. نظام آموزش پرورش سالم نظامی است که بیاد به این بپردازه که یک انسان در زندگیش به چه چیزهایی نیاز داره. ما اینا رو باید بهش یاد بدیم. هر انسانی در زندگیش یک سلسله نیازهایی داره که این نیازها نیازهای جسمش هستن، که اگر جسمش درش اون نیازها برآورده نشه یا به سلامت جسمش لطمه میخوره یا به نیرومندی جسمش و یا به زیبایی جسمش. یک سلسله نیازهای ذهنی داره هر بچه، هر انسانی، که اگر این نیازهای ذهنیش برآورده نشه هیچ مسئله‌ای رو نمیتونه حل بکنه، هیچ مشکلی رو نمیتونه رفع بکنه، هیچ موضوعی رو نمیتونه بهش بپردازه. باید بشه متعبد، باید بشه مقلد. فقط ره چونان رو که ره روان رفتن، خودشون قوای ذهنیش تکمیل نشده و نیازهای ذهنیش برآورده نشده، نمیتونه به یک موضوعی بپردازه شخصا، نمیتونه مسئله رو حل کنه شخصا، نمیتونه مشکلی رو رفع کنه شخصا. یعنی خود اندیشی نداره، استقلال فکری نداره، چون استقلال فکری یه ابزارهایی میخواد و اون ابزارها رو به من یاد نداده. یک سلسله نیازهای روانی هم هر انسانی داره که اون نیازهای روانی هم خیلی مهمه. باید بدونه که با تنهایی چه باید بکنم، با وحشتم از مرگ چه باید بکنم. باید بدونه که عالم دوستی چه لوازمی داره، من نسبت به دوستم چه وظیفه هایی دارم. باید بدونم که چگونه نگذارم کارم به ناامیدی بکشه. باید بدونم که چگونه نگذارم کارم به بدبینی بکشه. باید بدونم که احساس رقابتم در میان انسانها رو چگونه میتونم تبدیل به احساس رفاقت بکنم. اینا یک سلسله نیازهای روانی. ما در واقع 3 تا نیاز جسمانی داریم، 8 نیاز ذهنی داریم و بیش از 54 تا نیاز روانی داریم. اینا هیچ کدومشو بلد نیستیم. به خاطر اینکه به ما یاد ندادن. نظام آموزش پرورش خوب، همونطور که متخصصان آموزش پرورش جهانی گفتن، اینه که بگه این انسان چه نیازهایی داره و نیاز یعنی چیزی که اگر به این انسان نرسد یه جا سرش به سنگ میخوره. این نیازها رو تشخیص بدیم، نکته اول. نکته دوم ببینیم این نیازها چه تقدم و تأخرشون چگونه است. اول چه نیازهایی رو بر راه برآوردنش رو یاد داد، بعد چه نیازهایی رو در رتبه دوم و بعد چه نیازهایی رو در رتبه سوم. اینم نکته دومه، چون همه نیازها رو نمیشه به موازات هم راههای برآوردنش رو یاد داد و بنابراین من باید بدونم چه نیازی رو مقدم کنم و چه نیازی رو مؤخر کنم. مقدم کردن و مؤخر کردن نیازها هم به دو عامل بستگی داره. یکی این که فهم متربی و متعلم من در چه حدیه. اگه در سن 7 سالگیه بعضی چیزها رو قدرت فهمش رو نداره، بنابراین با اینکه نیاز هم بهش داره فعلا باید مؤخر کنم. یه وقتی میرسه به سن 14 سالگی قدرت فهم پیدا میکنه. بنابراین یکی این که با چه سنی سر و کار دارم و یکی این که خود نیازها کدامشون مهمتر از کدام نیازها هستن. شکی نیست که من اگر نیاز به خوردن و آشامیدنم برطرف نشه اصلا بقیه نیازها نوبت به اونا نمیرسه. بنابراین اینم تشخیص بدم که چه نیازهایی رو باید اول و چه نیازهایی رو دوم. پس اول تشخیص نیازها، دوم تقدم و تأخر نیازها، سوم روش‌های برآوردن نیازها، یک آموزش پرورش خوب باید بدونه که ممکنه یک نیاز رو از چند راه بشه برآورده کرد، اما بهترین روشش چیه؟ من اگر بخوام امشب با نان برم خونه، میتونم یک هفتیر بگیرم جلوی کسی و کیفشو خالی کنم، با پول کیف اونم میتونم نون بخرم برم خونه، ولی این راه برآوردن درست اون نیاز نیست. هر نیازی این تا راه برآوردن داره. بنابراین بهترین راه رو در بیابم به لحاظ این که کمترین رنج رو تحمیل کنم بر مخاطب خودم و کمترین رنج رو هم خودم تحمل بکنم. ما در میان راه‌های برآوردن یک نیاز، بهترین راه راهیه که من نیازمند کمترین رنج رو متحمل بشم و کمترین رنج رو بر دیگران تحمیل کنم. این که تحمل درد و رنج به حد اقل برسه و تحمیل درد و رنج به حد اقل برسه، این ملاکه که روشن میکنه که چه نیازی رو از چه راهی بهتر میشه برآورده کرد. اون وقت بعد بیان بگن که حالا دانش آموزانمون رو در مهد کودک تحویل میگیریم با این سه تا نکته که نیازهاشو تشخیص داده این به عنوان یک انسان، فهمیده ایم که این نیازها تقدم و تأخرشون کدامند و فهمیده ایم بهترین راه برآوردن این نیاز چه هست. این دانش آموز رو تحویل میگیرم. حالا در سن تقریبا 18 سالگی یا حتی تا 21 سالگی اینا رو بهش یاد میدم. حالا در واقع به زبان حال و قال به متعلم خودم، به متربی خودم میگم که یکی از نیازهای مهم زندگی تو نیاز به ادامه معیشتته و ادامه معیشت جز با ثروت امکان پذیر نیست. اگر پول نداشته باشی ادامه معیشت نمیتونی داشته باشی، چون ندرتاً چیزی مجاناً در جهان وجود داره مثل اکسیژن. بقیه چیزها رو اگر بخوای زندگی تو ادامه بدی باید به ازایش پول بپردازی، پس نیاز به پول و ثروت داری. مقدمه سوم این که و ثروت را برای اینکه به دست بیاری غالباً باید درآمد داشته باشی. کسانی که ثروت رو از راه غیر درآمد به دست میارن نادرن کسانی که از راه ارث یا از راه بخت آزمایی یا از راه گنج پیدا کردن توی خرابه ای به ثروت میرسن نادرن. ما باید ثروت رو از راه درآمد کسب کنیم، نه از راه‌های استثنایی که برای اکثر ما حاصل شدنی نیست. پس باید تو درآمد داشته باشی. برای درآمد باید کار کنی. برای این که بتونی کار بکنی و شغل حرفه‌ای داشته باشی باید در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشی و برای این که در یک علم یا فن یا هنر متخصص بشی باید وارد دانشگاه بشی. اون وقت میبینید میشه آخرین چیزی که ما یاد میدیم اول انسان ساخته این. حالا میگیم ای انسان برای ادامه معاشت نیاز به شغل حرفه داری، آخرین چیزی که یاد میدیم. ولی ما در سالهایی که شخصیت و منش متعلمان و متربیانمون شکل میگیره فقط شغل و حرفه، فقط شغل و حرفه، فقط شغل و حرفه. به بچه هامون هم میگیم فقط برو اونجایی که پول در میارن. خب اون وقت حاصلش این میشه که الان وجود داره که جامعه به این نابسامانی میفته. این جامعه نابسامان گمان نکنید که فقط عللش فقط رژیم سیاسی حاکم بر جامعه است. خود رژیم سیاسی حاکم بر جامعه هم متشکل از افراده. اونا هم که اجنه که نیومدن رژیم رو درست کنن، فرشتگان هم نیومدن، همین انسان ها اومدن رشد کردن، بچه های من و شما هم انات میکنی؟ کم کم در سن من که نوه های من هم میتونن شغل و حرفه پیدا بکنن در جامعه و بعد همین نظام به همین صورت در میاد. بنابراین اگر ما اول میگفتیم به تعبیر ویتگنشتاین انسان خوب، ویتگنشتاین در یک جا به یکی از همکاران خودش به فرانک رمزی ریاضیدان خیلی بزرگ نابغه انگلیسی که در 28 سالگی هم وفات کرد، ولی با در این 28 سال اعجوبه ای بود در ریاضیات، یک جا به و شاگرد ویتگنشتاین بود البته، یک جا به رمزی در این نامه می نویسه که رمزی عزیزم، انسان خوب شدن مقدم است بر ریاضیدان خوب شدن. اگر هنوز انسان خوب نشده ای، ریاضیات رو رها کن. حالت میکنی؟ یعنی تو هم که میتونی ریاضیدان تراز اولی بشی، نه منی که کن ذهنم، تو هم که میتونی ریاضیدان تراز اولی بشی، اول وظیفت اینه که انسان تراز اولی بشی. خب این در واقع به ما یاد داده نشد. مجموعه آنچه که در مدرسه به ما نیاموخته‌اند حاصلش رو میشه در همین چیزی که دوستانم میفرمودن تحت عنوان مهارت ها و نیکی ها خلاصه کرد. در واقع هر کاری من در زندگی میکنم، هر عمل ارادی که مرتکب میشم انجام میدم، مهم نیست که مهم باشه یا مهم نباشه، کوچک باشه یا بزرگ، خرد یا کلان، ریز یا درشت، هر عمل ارادی ما درش دو چیز رو طالبیم. یکی این که این عمل به موفقیت بیانجامه و اون هدفی که از انجام دادن این عمل داشته این بهش برسیم حتما، این یک. دوم هم این که در راه رسیدن به اون هدف اخلاق رو زیر پا نگذاریم. دو تا چیز لازمه. یعنی اگر من بخوام عرض کنم که ازدواجم ازدواج درستی باشه، اولا باید ازدواجم به اهدافش برسه. بالاخره من و همسرم یه اهدافی داشته ایم از این که با هم همسری کرده ایم و پذیرفته ایم که با هم در واقع همسر باشیم، یه اهدافی داریم، این اهداف باید بهش برسیم. دوما برای رسیدن به این اهداف هیچ کدام از اصول و قواعد و احکام اخلاقی رو زیر پا نگذاریم. در هر کاری همینجوره. یه استاد هم همینجوره. یک استاد یک بار بحث بر سر موفقیتش در تدریس، آیا میتونه به اهدافی که از تدریس داشت برسه یا نه. هدف در تدریس اینه که دانش استاد به ذهن دانشجوی خودش منتقل بشه. این هدفه. اگر به این هدف رسید میگیم معلم موفق بوده. اما ممکنه این کار صورت بگیره با زیر پا گذاشته شدن یک سلسله از احکام و قواعد اخلاقی. میخوایم اینم صورت نگیره. هر کاری بنابراین چهار تا سرنوشت بیشتر نداره. یا هم موفق است هم اخلاقی، یا موفق هست اما اخلاقی نیست، یا موفق نیست ولی اخلاقیه، یا هم نه موفقه و نه اخلاقیه. یعنی بسته به این که به هدف برسه یا نه موفق است یا شکست خورده، و بسته به این که آیا با قواعد و احکام و اصول اخلاقی مرافقت و موافقت نشون داده یا مخالفت نشون داده، میشه اخلاقی یا غیر اخلاقی. زندگی خوب زندگی است که من در اون زندگی هم به اهدافم برسم، یعنی موفق باشم، هم بدون لگدمال کردن اخلاق به اهدافم برسم. این مجموعه نیازها اینه. اون نیازهای اول که به موفقیت مربوط میشه بهش میگیم مهارت‌های زندگی، و اونایی که به اخلاقی بودن مربوط میشه بهش میگیم نیکی‌های زندگی. پس مجموعه آنچه در مدرسه ها باید بیاموزند که میگفتم نیازهای انسانه، اونم بر حسب تقدم و تأخرشون و اونم به بهترین روش برآوردن نیاز، مجموعهش رو میشه گفت به ما باید مهارت‌های زندگی رو بیاموزند و نیکی‌های زندگی. حالا هم مهارت‌های زندگی و هم نیکی‌های زندگی تقسیم بندی‌های زیرین دارند. یعنی می‌گویید هم مهارت‌های زندگی تقسیماتی دارند، همونطور که اشاره فرمودن مهارت‌های صلب داریم و مهارت‌های نرم داریم. یک دسته مهارت‌ها صلبند، یک دسته مهارت‌ها نرمند. این هست. مهارت‌هایی داریم که مهارت‌هایی هستند که همه آدمیان بهش نیاز دارن، مهارت‌هایی هست که همه آدمیان بهش نیاز ندارن. اون تقسیماتی داره. همونطور که نیکی‌های زندگی هم تقسیماتی داره. اما تمام سخن بر سر اینه که ما حواسمون باشه که این نیکی‌ها به ما یاد داده نمیشه و این مهارت‌ها به ما یاد داده نمیشه. خب حالا از این نتیجهش اینه که اولاً اگر واقعا نیکخواه بچه هامون هستیم، خیرخواه بچه هامون هستیم، نگذاریم بچه ها در همون مدارسی برن که خودمون رفته ایم. اگر میخواید آینده بچه‌تون رو ببینید، حال خودتون رو ببینید. حال هر پدری یا مادری آینده بچه‌ش. چون اگر این پدر یا مادر در اکنونش اینه به خاطر مدارسی است که تو اون مدارس درس خونده. خب اگر بچه‌ها بنام تو همون مدارس فرستادید، آینده بچه‌تون حال الانه. یعنی من اگر بخوام آینده بچه‌مو در سن 68 سالگی ببینم به کجا خواهد رسید کارش، باید خودمو ببینم. و بنابراین اگر در خودم یا مشکلات جسمانی میبینم، یا مشکلات ذهنی میبینم، یا مشکلات روانی میبینم، خب باید بگم که این مشکلات فراورده های اون مدارسه. اگر بچه منم تو همون مدارس درس میخونه، بنابراین اونم در آینده به همین جا خواهد رسید. با یک نوانس، با یک تفاوت، با یک نوسان کمی، بچه منم آیندهش رو در الان من ببینید. الان من در 68 سالگی اینم، بچه من در 68 سالگی همین خواهد. بنابراین کار اول این که ما سعی بکنیم بچه هامون رو لااقل نگذاریم تحت این کج و کوژی آموزش پرورش قرار بگیرن. این کار اول. و این کار اول اگر بخواد صورت بگیره، اینقدر که حرف از پول برای بچه هاتون میزنید، نگاه میکنید، اینو فتیلش رو پایین بکشید. وگرنه پول اگر بخوان، شغل و حرفه پولدار میخوان و شغل و حرفه پولدار به دست آوردن، وقت و فراغ بالی برای چیز دیگری برایشون باقی نمیذاره. بنابراین این مسابقه و مقایسه در جهت پول رو باید برای بچه هم تعطیل کنیم و این چیزیست که ما متاسفانه آمادگی برایش نداریم. همین الانم از اکثریت ما که در اینجا نشسته ایم، اگر بچه‌مون یا خواهر کوچکترمون یا برادر کوچکترمون پرسید که کجا برم، اکثرمون میگیم که برو مهندسی، برو پزشکی، دیگه نشد و دیگه مجبور شد تو علوم انسانی بخونی، برو حقوق بخون. نظر میکنیم؟ برای اینکه هنوز باور نکرده ایم که بیش از شغل و حرفه اهمیت برای یک انسان اینه که انسان بهروزی باشه، انسان خوشی باشه و بهروزی و خوشی در اون. خب این یک نکته. اما نکته دوم، نکته دوم، علاوه بر اینکه بچه‌مون رو به این راه سوق نمیدیم، باید بدونیم که خب این آموزش پرورش غلطی که ما یافته ایم هم الان قابل جبرانه و بنابراین من میتونم خودم هم شروع کنم به یک آموزش پرورش جدیدی به خودم دادن. اکثر این کتاب‌هایی که مبارد کودکان و جوانان امروز توصیه میشه، آدم خجالت بشه، ولی باید به پدر و مادر بگید که اول خودتون بخونید چون شما اینا رو نمیدونید. خب معمولا ما میگیم به بچه هات یاد بدید، ولی در واقع خود منم باید بخونم. من واقعا خیلی وقتها بدون مبالغه کتاب های بچه ها رو که میبینم، میبینم خود منم بهش محتاجم. اسمش اینه که کتاب کودکانه، چون منم نیافتم این مطالب رو در جایی، بنابراین منم باید یاد بگیرم. یه تحولی برای کشور ما لازمه که این تحول رو از رژیم سیاسی نباید توقع داشت، اما خود ما دیگه نباید خودمون دلمون به حال خودمون نسوزه چون رژیم سیاسی حاکم بر جامعهمون دلش به حال ما نسوزه. ما باید به این اندیشه بیفتیم که من هم برای کودکم و هم برای این تتمه زندگی خودم نیاز به بهروزی دارم، نیاز به خوشی دارم، و القاء این نکته به فرزندانم و القاءش به خودم این مهمترین وظیفه شهروندی هر کدام از ماست. ما در واقع این کار رو وقتی انجام میدیم، داریم خودمون رو به ارتقا نزدیکتر میکنیم، خودمون رو به قله نزدیکتر میکنیم. خب این در واقع محصول چیزی بود که من خواستم در این جلسه بگم. نکته مهمی که در اینجا وجود داره اینه که هم مهارت‌های زندگی و هم نیکی‌های زندگی، هر دو دسته رو باید درش مداقه خیلی کارشناسانه کرد. در این باب خب طبعاً وقتی که آموزش پرورشی ما این کار رو نمی‌کنه، کتاب‌ها فراوان در این باب نوشته میشه. اما وقتی نیاز فراوان شد، اینات می‌کنی، ممکنه دقت ما در انتخاب کتاب هم کم بشه. ببینی شما اگر در وضعی زندگی میکنید که آب وجود داره و کمبود آبی نیست، شما هم خیلی تشنه نیستید، اگر کسی ظرف آب بهتون عرضه کرد، یه نگاهی به اون آب میکنید که آیا این آب معدنیه، آب سالمه، آب نوشیدنیه، آب نوشیدنی نیست. اما اگر چند روز در بیابانی به تشنگی افتاده باشید و در شرف مرگ باشید، هر چیزی که شبیه آب بود اگه بهتون دادن، بدون اینکه سر سوزنی بوش کنید، یا رنگش رو ببینی میخورید. از بس احتیاجتون شدیده دیگه دقت نمی کنید در کیفیت این مایعی که به نام آب به شما دادن. عین این داستان در مورد ما هم پیش اومده. ما اگر در کشور پیشرفته زندگی میکردیم، کتاب های برای بچه های خودمون رو خیلی با دقت انتخاب میکردیم. چرا؟ چون اونقدر نیاز ما مفرط نبود، اینقدر نیاز ما افراطی نبود. اما الان چون این نیاز رو احساس میکنیم، کاملا در معرض این خطر هستیم که هر کتابی نوشته بشه اینو بگیم چون برای بچه هامون نوشته شده به بچه هامون تحبیل بدیم. و این باعث پدیده دومی شده در کشور ما که ادامه همون آموز پرورش نادرسته و اون کتاب هاییست که ما به اصطلاح میکنیم کتاب های زرد، روانشناسی زرد، اخلاق زرد، جامعه شناسی زرد، نهت میکنیم تعلیم و تربیت زرد. چرا؟ چون میبینیم خب این نکته ایست که بچه هم تو مدرسه یاد نگرفته. غافل از این که اگر این نکته رو بچه تون یاد نگرفته، اینجور نیست که هر کسی در باب این نکته قلم فرسایی کرد ما میتونیم به نوشته اون عنایت بکنیم. بنابراین یک نوع سختگیری در گزینش کتاب هم برای ما لازمه و این سختگیری الان در میان ما نیست. و خودم خیلی وقتا تو کتاب فروشی ها وقتی میرفتم و حالا گاهی میرم، میبینم پدر و مادر همین که میبینن موضوع جدید کتاب رو میخرن. خب هر جنسی خوب و بد داره، هر کالایی خوب و بد داره. ما نباید وقتی برای یک جفت کفشمون 10 تا کفاشی رو زیر پا میگذاریم که 10 تا کفش فروشی رو زیر پا میگذاریم، چون به نظر اومد که این کفش چرمش بهتره، طرحش بدتره، اون طرحش بهتره، چرمش بدتره، این نه رنگش خوب نیست، این با سن من موافقت نداره، اون با جنسیت من موافقت نداره، اون از همش جهت خوب، قیمتش گرونه، خب ما 10 تا کفش فروشی رو زیر پا میگذاریم مگه یه جفت کفش بخریم؟ خب این سختگیری و مشکل پسندی که ما در امور مادی و در کالاهای مادی داریم باید به عینه‌ای در کالاهای فرهنگی هم داشته باشیم. و اینه که الان که به خاطر اون فقدان از این نوع فعالیت‌ها صورت می‌گیره، آدم باید دقت بکنه که همه این فعالیت‌ها هم ولو با نیت خوبم انجام بگیرن، ولی لزوماً با کیفیت خوبی عرضه نمی‌شن. بنابراین یک کار دومی که ما به لحاظ فرهنگی باید بکنیم، هر کدامون در حوزه تخصص خودمون، اینه که کتاب‌های خوب رو معرفی کنیم. نگاه می‌کنی امروزه روزگاری نیست که بگن هر کتاب به یک بار خواندن می‌ارزد. یه زمانی بود که میشد گفت هر کتاب به یک بار خواندن می‌ارزد، چون شما می‌تونستید تو 20 سال کل کتاب‌هایی که بشر تا اون زمان نوشته بود تو 20 سال می‌تونستید مطالعه کنید. اما امروزه شما تمام عمرتون کتاب مطالعه کنید، به اندازه همه کتاب‌هایی که در یک شبانه روز در جهان منتشر میشه کفاف نداره. بنابراین نمیتونید بگید دیگه هر کتابی به یک بار خواندن می‌ارزه. این وسواس ورزیدن و اینکه یه آدمای نیک‌خواه و آگاهی بیان به من پدر یا من مادر بگن این کتاب برای فرزند تو یا برای خود تو مفیده، این کتاب در عین حال که به مسئله مبتلا به تو میپردازه ولی نحوه پرداختش علمی نیست، نحوه پرداختش استدلالی نیست، نحوه پرداختش قانع کننده نیست. اینم کار دومیست که ما باید بکنیم. اگر فرهنگ ما فرهنگ سالم ترین بود، اینقدر سختگیری در این باب نباید میکردیم. ولی الان این آتش باعث میشه ما کور بشیم نسبت به کیفیت بله خیلی از آثاری که در این زمینه منتشر میشه. این هم نکته دوم. و نکته سوم این که وقتی مدارسی ایجاد بشه، مثل همین نمونه عرض میکنم که کاری که آقای بنی هاشمی کردن، پدران و مادران نباید ناامید باشن و بگن خب همه حرف ها درست ولی بچه ما میخواد تو کنکور آخرش قبول بشه، اگه میخواد تو کنکور قبول بشه باید همون کاری رو که دیگران کردن بکنه. هیچ وقتی اگر به خدا معتقدید، من با اون زبان صحبت بکنم، هیچ وقتی در هیچ کتاب دینی و مذهبی نیامده که فقط و فقط رزق را خدا از طریق فوق لیسانس و لیسانس میده. اگر ما انسان سالمی باشیم میتوانیم یه جوری هم زندگی شرافتمندانه رو دنبال کنیم. بنابراین یکی از کار سومی هم که ما باید بکنیم اشاعه این فرهنگ حاشیه است، تا کم کم این فرهنگ حاشیه‌ای تبدیل بشه به فرهنگ متن. اینات می‌کنیم. من الان خیلی پدران و مادران رو می‌بینم که به همه این مطالبی که من می‌گفتم قائلن، ولی معتقدن که خب ما بچه‌مون رو بالاخره می‌خوایم در کنکور قبول بشیم، می‌خوایم بالاخره بره دانشگاه، و فکر می‌کنن که معال زندگی یه آدم اینه که در کنکور قبول بشه، و معال در کنکور قبول شدن هم اینه که حتما با اون روشی که تو مدارس یاد میدن یاد بگیره. توسعه دادن این فرهنگ حاشیه‌ای ولی بسیار مهم، یه مقدار شهامت منو توی پدر رو هم میطلبه و منو توی مادر رو، که بگیم ما بچه‌مون فعلا انسان سالمی بارش میاریم، اون انسان سالم راه خودش رو پیدا خواهد کرد. به جای اینکه جوری برنامه‌ریزی کنید که تضمین کنید که 20 سال دیگه بچه‌تون شغل و حرفه داره، جوری برنامه‌ریزی کنید که تضمین بتونید بکنید که 20 سال دیگه بچه‌م علی‌القاعده انسان سالمی، انسانیه بهروز، انسانیه خوش، شغل و حرفه رو خودش هم پیدا میکنه. به زبان ساده کسی که این تعبیر مال تولستوی، کسی که کوچه پس کوچه های زندگی رو خوب شناخته است، یک مغازه هم برای امرار معاشش میتونه پیدا کنه. اما بدا به حال کسی که کوچه پس کوچه های زندگی رو نشناخته و فقط در فکر اینه که یک سوپرمارکت برای خودش درست بکنه، که اگر اون سوپرمارکت هم فراهم بشه براش و به ثروت هم برسه، نه آب خوش از گلوی خودش پایین میره و نه میذاره اطرافیانش آب خوش از گلویشون پایین برن. این که من در آرزوی این باشم که 20 سال دیگه بچه‌م انسان بهتری باشه، این آرزوی بهتری است تا اینکه بگم 20 سال دیگه بچه‌م به یه حال رسیده باشه که حتما شغل رفیع درخوری رو بتونه متکفل و متصدی بشه. این سه تا نکته بود که من خواستم عرض بکنم. خیلی مطالب برای جزئیات یادداشت کردم که خدمتتون بگم، ولی چون جلسه طولانی شد من دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. فقط اهمیت این سه تا نکته رو، یکی این که به آموزش پرورش کنونی کشور ما هیچ گونه نمیشه اتکا کرد، دوم این که ما خودمون هم نیاز داریم به این که اصلاح بشیم، نه فقط فرزندانمون، و سوم این که ناامید هم نباشیم که این مدارس حاشیه‌ای فکر بکنیم همیشه حاشیه‌ای میمونن. این مدارس حاشیه‌ای در آینده‌ای میتونن به متن تبدیل بشن و کم کم نهاد آموزش پرورش کشور رو به طور کلی تغییر بدن. و سلام.